بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرغی، مباحث اصول عملیه، بحث براءت، جلسه 73 از مسلسل 843، دوشنبه مورخ 16/10/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هر شد مقدمه پنجم این است که اگر انسان در لحمی شک کرد که آیا حلال است یا حرام است، آیا مثل سایر اشیا اصالت الحل جاریست که بگوییم کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام یا نه؟ از مرحوم شهید نقل شده است که ایشون فرمودند الاصل فی اللحوم الحرمه. یکی از اعلام از تلامذه حضرت امام حفظه الله در کتاب المحصولشون ظاهرن همین اصل رو قبول میکنند که الاصل فی الاشیاء فی اللحوم ببخشی الحرمه. یه توضیحی هم میدن که چطور تصویر میشه یک اصل فوقانی داریم کل شیء حلال در لحوم که میرسیم میگیم الاصل فی اللحوم الحرمه. توضیح ایشون این است که میفرماین اشکالی نداره، ما موارد این چنینی داریم، مثلا شیخ انصاری و جمعی اصالت صحه در فعل غیر جاری می کنند. اگر کسی جنسی رو داره می فروشه، شک داریم آیا دزدیه یا نه، حالا قاعده ید بمانه، اصالت و صحه فی فعل الغیر میگه این فروش شرعی صحیحه، درسته. لکن اگر کسی موقوفه رو میفروخ، یک کتاب وقفی رو داره میفروشه، چون اصل حرمت بیع موقوف است الا مستثنی. لذا اینجا اصالت الصحه فی فعل الغیر جاری نمی شود، بلکه چون تبع اولیه در موقوفات حرمت بیع است، مگر اینکه مجوز خاص داشته باشه دیگه، اینجا اصالت و صحه فی فعل الغیر جاری نیست. میگیم نه خیری موقوفه است، حق نداره بفروشی. ایشون میفرمایند دقیقاً در لحوم با سایر موضوعات و جریان اصالت الحل مطلب همینه. درسته قانون کلی داریم، کل شیء حلال، نسبت به لحوم ادله میگوید اصل در لحوم حرمت، لذا از تحت اون قاعده اولیه که حلیت و کل شیء باشه در لحوم رفعیت میکنه. خب ما باید این اصل رو بررسی کنیم، اصالت الحرمه فی اللحوم هل له اصل ام لا، آیا این درست اصلی داره اصالت الحرمه فی اللحوم یا نه. در این که این اصل چه اصلیست در کلام مرحوم شهید دو احتماله. احتمال اول که کلام این محقق متأخر منطبق بر این احتماله این است که بگوییم مقصود از اصل اصل لفظی است، یعنی قاعده ای داریم مستفاد از آیات و روایات که لحوم اکلشون حرامه الا مستثنی، مگر انعام ثلاثه و مگر بعضی از طیور و مگر بعضی از ماهی ها، ولا اصل در لحوم اینه که حرمت اکل داره. همچه اصل لفظی ما از آیات و روایات نمیتونیم استفاده کنیم. روایت و آیهی که به عمومها او اطلاقها دلالت کنه هر لحمی حرام است الا ما خرج، همچه دلیل لفظی ولو در کلمات این محقق آمده ان المستفاد من الآیات و روایات، ولی ما پیدا نکردیم همچه دلیل. لذا اصل لفظی که نمیتونه مقصود باشه. احتمال دوم این است که اصالت الحرمه فی اللحوم یک اصل عملی است. اگر مقصود اصل عملی باشه ممکن است یکی از این دو اصل مد نظر باشه. اصل اول، کسی این اصالت الحرم فی اللحوم رو به اصالت الاحتیاط برگردونه، بگوید اصل احتیاط اقتضا میکنه هر لحم مشکوکی باید کنار گذاشته بشه، واجب و ترکه یا به تعبیر حرامه. اگر مقصود از این اصل اصل احتیاط باشه ما در لحوم دلیل خاصی نداریم که یجب الاحتیاط فی. در دماء و فروج دلیل داریم که باید احتیاط کرد، ولی در لحوم ما دلیل خاص نداریم که یجب الاحتیاط فی. خب بیارید دلیل عقلی. چی میگه دلیل عقلی؟ میگه که حشرات هم پروتئین داره برای بدن مفیده. این دلیل عقلی اینو میگه، چیزی بالاتر از این دلیل عقلی چیزی نمیگه. عقل اینجا قضاوتی نمی کنه. الان
مواردی که بیان شده رو ما میتونیم
خلاصه استعمال کنیم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ ما یک اصل کلی درست کنیم، اصالت الحرمه فی اللحوم الا ما خرج. بله مواردی گفته شده لحم غنم حلال، لحم بقر حلال، چنین. خب این موارد مصداق ممکنه یه قاعده کلی باشه، یه قاعده کلیه، اصل در لحوم حلیت الا ما خرج. حالا مخاطب بخواد بدونه که آیا این مصداق مستثنا یا مصداق مستثنا منه، چه عیبی داره؟ ممکنه کسی اینجوری بگه الاصل فی اللحوم الحلیه، اصل در لحوم حلیت الا ما خرج. اگه خب ممکنه این بر بگذاریم، اصل حلاله، ولی خب موارد محرم هم بلا شبه داریم. موارد محرم رو میخواد تشخیص بده کدومه، کدومه موارد محرم. حالا اینم معلوم نیست، حالا بیشتر بودن به عنوانه، به فرده، به جنینه، اینا همه خودش قابل بحثه. حالا ممکنه کسی بگوید ادله عامه احتیاط دلالت میکنه در لحم مشکوک باید احتیاط کرد. خب اولا ما جواب دادیم ادله عامه احتیاط دلالت نمی کنه بر لزوم احتیاط. ثانیا اگر مقصود مرحوم شیخ، مرحوم شهید ببخشید، اصالت الاحتیاط باشه، این فی کل موارده نباید بگه اصالت الحرمه فی اللحوم، این معلوم میشه ربطی به اصل احتیاط نداره، چیز دیگه است. اصل دوم متصور اصل استصحاب است. به این بیان که گفته بشه این لحم و این حیوان در حال حیات گوشتش حرام بود، ما ادله‌ای داریم که لحم مبان از حی میته و حرام است، لذا بعد از ذبح این حیوان شک داریم آیا حرمت لحم در حال حیات با این ذبح با شرائط زائل شده یا نه. استصحاب کنیم بقاء حرمت رو، نتیجه بگیریم که کل لحم مشکوک الحلیت والحرم حرامون به حکم استصحاب. این استصحاب هم لا یجری به تغایر الموضوع اشاره کردم، به خاطر اینکه موضوع حرمت در قضیه متیقنه حیوان حی یا جزء مبان از حی بود، با ذبح این موضوع قطعا منتفی است، لذا این جزء مقوم از بین رفته است. لحم حرام لحم حی بود، الان لحم لحم مذبوحه، با زوال موضوع با زوال مقدم اینجا موضوع استصحاب تغایر پیدا کرده، لذا استصحاب جاری نیست. نتیجتاً این که اصل کلی که اصالت الحرمه فی اللحوم باشه نه به عنوان اصل لفظی نه به عنوان اصل عملی، اصلی به عنوان اصالت الحرمه فی اللحوم ما نداریم. مواردی در روایات بیان شده این حیوان با این کیفیت حلاله، مواردی این حیوان با او کیفیت حرامه، اینا حلال اونا حرام، اما اصالت الحرمه فی اللحوم ما همچه اصلی نه به عنوان اصل لفظی نه استصحاب نه اصل عملی تصور نمیشه. بفرمایید. وقتی نبود چی نبود؟ حلال نبود. خب اون معارض هم داره. اولا اصلاح بعد معزلی جاری نیست، بعد معارض داره. وقتی نبود حلال نبود، وقتی نبود حرام نبود. تعارضات تساقط نه اصالت الحرمه میشه به لحوم به استصاب عدم ازلی ثابت کرد، نه اصالت الحلیه. خیلی خوب، این مقدمه هم ذکر شد. بعد از این مقدمه برمیگردیم به اصل تنبیه. مقدمات پنجگانه رو مطرح کردیم، با حفظ این مقدمات وارد تنبیه اول میشیم. عرض میکنیم در توضیح تنبیه اول، شک در حلیت یا حرمت شیعی تا ببینیم اصالت الحل جاریست یا اصل موضوعی دیگر است، در نگاه کلی بر دو قسم است. تارتن شبهه حکمیه است، انسان شک داره در حلیت شیء، منشأ شک در حکم یا فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نص. مرتن اخرى شبهه موضوعیه است، حکم کلی معلومه، اشتباه در امور خارجی است، سبب شده ندانیم این شی حلال است یا حرام. لذا در دو مرحله بحث رو پی میگیریم. مرحله اول شبهه حکمیه چند صورت داره. صورت اول، شک داریم در حلیت و حرمت لحم یک حیوان، منشأ شک ما شک در قابلیت حیوان است برای تزکیه. حیوانی با دستکاری ژنتیکی به دنیا آمده، مثال را عوض کردیم تا آقای خالقی نگه مثال همون مثاله، ولو همون مثاله فرق نمی کنه، ولی بله مصداق زیاد داره. اسپرم یک شات رو گرفتن با تخمک یک خوک، یه امروز تو دنیا از این کارا نسبت به انسان یه چیزایی شنیده میشه، بعضی مقالات تحقیقی در بعضی کشورهای کارایی کردن که حالا نسبت به حیوانات که الا ماشاءالله فراوان. حالا یه حیوانی متولد شده با این دستکاری ژنتیکی، این حیوان طبیعت یکی از حیوانهای محلل یا محرم رو نداره. درست متخذ از شات و کلب، متخذ از شات و خنزیره، ولی نه طبیعت شات رو داره نه طبیعت خنزیر رو داره که ملحق بشه به احد و تبایع القابله. طبیعت سالسه داره. شک داریم آیا این حیوان قابلیت تزکیه داره یا قابلیت تزکیه نداره. سه مرتبه طولی اینجا فرض میشه، سه تا مسیر طولی، فی کل مرتبت حکم با توجه به مبانی که در مقدمات اشاره کردیم باید روشن بشه. هر مبنایی رو انتخاب کنیم نوبت به اون مراحل طولی بعدی نمیرسه. مرتبه اول به مقدمه چهارم مراجعه میکنیم، باید مبنا انتخاب کنیم. آیا از روایات استفاده کرده ایم یک قاعده لفظی رو که کل حیوان قابل للتزکیه ام لا، که بحثو کردیم، روایاتی آوردیم، قائلین قویی هم داریم. اگر کسی این قاعده لفظی رو قبول داشته باشه مشکلش حله، نوبت به هیچ اصل عملی هم نمیرسه. کل حیوان قابل للتزکیه، این مصداق ولو طبیعت ثالثه است ولی حیوان قابل للتزکیه، لذا نه اصل سببی نه اصل مسببی نه اصالت و عدم تزکیه نه اصالت و عدم قابلیت الحیوان للتزکیه. دلیل لفظی داریم، همه این اصول کنار میره. اشاره میکنه میگه این حیوان قابل تزکیه است به حکم ادله لفظی، حیوان قابل تزکیه تزکیهش میکنه به حکم ادله، لحمش حلال، طهارت اجزا هم ثابت میشه، هیچ مشکلی هم نداره. یک مرتبه. مرتبه دوم، اگر قاعده روایی رو نپذیرفتیم چنانچه جمع کثیری باز قائل شدن، ما قاعده روایی نداریم کل حیوان قابل للتزکیه، حالا اینجا شک داریم این حیوان قابلیت تزکیه داره یا نداره. اینجا باید برگردیم ذیل مقدمه چهارم، آیا اصل عملی، چنانچه مرحوم آخون می فرمود اصالت و عدم قابلیت الحیوان للتزکیه جاری است یا جاری نیست؟ خب اینجا دو تا مبنا بود، یک مبنا این بود که استصحاب عدم قابلیت الحیوان لتزکیه جاری است. حالا تعبیر میکنن قائلین میگن قابلیت از عوارض وجوده نه ماهیت. موضوع اثر شرعی هم هست قابلیت، مسبوق به عدم ازلی هم هست، استصحاب عدم ازلی هم جاریه. استصحاب تام است، عدم قابلیت الحیوان للتزکیه. این استصحاب اینجا جاری میشه. فرضیه قاعده لفظی نداریم، دستمون از ادله لفظی کوتاه، نوبت به استصحاب میرسه. استصحاب عدم قابلیت حیوان برای تزکیه الا ما خرج، این حیوان قابلیت تزکیه نداره. حیوانی که قابلیت تزکیه نداشت با تزکیه نه حلال و نه طاهره. خوب دقت کنید، اینجا نیازی به اصالت و عدم تزکیه نداریم. ولو در اصل با همین اصالت و عدم القابلیه یکی باشه اثرش، ولی احتیاج به جریان اون نوبت به اون میرسه. اصلا قابلیت حیوان رو برای تزکیه زدیم، لذا نتیجه میگیریم این حیوان، این لحم ولو تزکیه بشود یا تزکیه شده باشد، لا حلال ولا حرام. اما اگر این استصحاب جاری نباشه که ما در ذیل مقدمه چهارم گفتیم چیزی به عنوان استصحاب و عدم قابلیت الحیوان للتزکیه نداریم، خب این صورت حکم چیز چه باید بکنیم؟ این رو اجازه بدید یکم توضیح داره، انشاءالله فردا اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. که قابلیت تزکیه نداره، نه لا حلال ولا طاهر، نگفتیم لا حلال ولا حرام، حالا صدق لسانه دیگه. بله کم لهو من نذیر، مخصوصا یه روزا که اصلا آدم حواسش هم به
در آیه قرآن می‌فهمه که
درسم به رحمت